پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه. منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. این هفته هم توفیق پیدا کردیم که با برنامه دیگه ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان باشیم. جا داره که در ابتدای برنامه فرا رسیدن ایام فاطمیه، ایامی که روزهای غم و اندوه شیعه است و بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره به شهادت رسیدند، رو خدمت همه شما دلسوختگان اهل بیت تسلیت عرض بکنم. هر که اینجا عشق بازی می کند، روز محشر سرفرازی می کند. هر که آیت بر عزای فاطمه، مهدیش مهمان نوازی می کند. امیدوارم که خدمتگزاران خودتون رو در رادیو معارف هم از دعای خیلتون در این مجالسی که میرید فراموش نفرمایید. خدمت استاد پیشوایی هستیم، متخصص تاریخ اسلام و پژوهشگر، نویسنده و محقق صاحب نام حوزه علمی قم. خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم استاد پیشوایی. خدمت شما شنونده های محترم عرض میکنم که برنامه پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص داره به سوالاتی که شما مطرح میکنید از تاریخ اسلام و استاد پیشوایی هم پاسخ میدن. به همین مناسبت میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. همچنین برنامه های قبلی ما رو هم میتونید از سایت رادیو معارف فایلش رو دانلود کنید و استفاده کنید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. سوالات شما رو از مصدر استاد پیشوایی خواهم پرسید.
اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. در ارتباط با قاسم ابن الحسن میخواستم سوال کنم. نقل شده که ایشون با کمی سنشون که نوجوان هم بودند در شب شهادت امام حسین، شب عاشورا، بحث دامادیشون مطرح شده و دختر امام حسین رو به قول معروف به ازدواج خودشون درآوردن. می‌خواستم ببینم این صحت داره یا نه. متشکرم.
خیلی ممنون از شما خواهر گرامی که از این واقعه تاریخی که حالا استاد توضیح میدن که واقعه هست یا نه، بسیار هم معروفه، قاسم 13 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام. استاد بفرمایید.
بله، عروسی حضرت قاسم علیه السلام مطرحه که آیا این قضیه واقعیت داشته نداشته. عرض میکنم که در منابع قدیم معتبر ما این قضیه نقل نشده و تا اونجا که بررسی شده اولین بار این قضیه را ملا حسین کاشفی که در قرن دهم زندگی میکرده در کتاب روزت و شهدا مطرح کرده و از طریق روزت و شهدا وارد مقاتل بعدی و کتابای بعدی شده از نظر تاریخی منبع معتبری برای این قضیه نداریم.
حتی استاد من یه دقت میکردم تو منابع دست اول، حتی اشارم نشده.
نمیدونم
کاشفین از کجا آورده.
به همین دیگه، چون کاشفیم بنا نداشته منابعش را نقل کنه. قضایای دیگه هم خیلی کم هست که به منبع قضیه اشاره کنه. اصلا بنا نداشته منبع قضیه را ذکر کنه و از کاشف به بعد این وارد مقاطع شده. از می کنم در منابع قدیمی معتبر چنین چیزی نیامد.
استاد حالا من یه سوال اضافه کنم. اصولا حضرت علی به عنوان یک مورخ و تاریخدان خودتون چجوری تحلیل میکنید روز عاشورا که در حقیقت قبل از عاشورا، یعنی از شبش این حمله تقریبا از عصر تاسوعا شروع شده بود و ازت مهلت خواست و اینا تا صبح هم اینا مناجات میکردن، قرآن میخوندن، نماز میخوندن، صبح عاشورا هم حضرت خطبه خوندن و جنگ شروع شده.
بله.
تا عصر عاشورا تو این عاشورا چجوری من نمیتونم میشه؟ بله. مگه عقد خوند و ازدواج کرد؟
بله این بله استبادات عقلی هم داره، ولی متاسفانه حتی بعضی از بزرگان آمدن توجیه کردن آقا کار ائمه را ما نمیفهمیم. مثلا مرحوم علامه شهرانی این استبادات عقلی را رد میکنن. البته ایشون نمیگه نص تاریخی داریم، این اشکالات عقلی را بعضیا دفاع میکنن، ولی منم نظرم همینه. بسیار بعید به نظر میرسه با موازین عقلی، با موازین عادی جور نمیاد. البته خواهرمون فرمودن شب عاشورا، کسانی که نقل کردن نمیگن شب عاشورا، به روز عاشورا نسبت میدن، ولی مجموعاً با موازین عادی، با معیارهای عادی جور نمیاد. در اون گیرودار جنگ و غوغای جنگ و محاصره دشمن و اینا، از نظر تاریخی هم در منابع قدیمی ما، در هیچ کدام از منابع قدیمی، یعنی تا قرن پنجم، حتی تا قرن هفتم و هشتم، چنین چیزی نیامد.
خیلی متشکر استاد پیشوایی، بهره‌مند شدیم از مطالب گرانبهای حضرت عالی. امیدوارم که خدای متعال همه ما رو از عاشقان و رهروان واقعی ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. ما همه دل سوختگان حسینی هستیم، اون تا به هر حال تحریفات رو همه بزرگان ما، علمای ما قبول ندارن. ما مسلمات تاریخی رو بگیریم و به کلام اون بزرگواران و فرمایشات اون بزرگواران عمل بکنیم، خیلی ثمراتش بیشتر است برای خودمون و برای دینمون.
از استاد پیشوایی سوال دارم، آیا شورای قاضی دستوری یا توصیه‌ای برای قتل امام حسین یا قضاوتی داشته یا نه؟ ممنونم.
منم تشکر میکنم از شما عزیز بزرگوار که تماس گرفتید. استاد بفرمایید. خواهش می‌کنم.
فتوای شورای قاضی به این صورتی که بین ما مشهور شده در تاریخ‌های قدیمی و معتبر نیامده. در بعضی از کتاب‌های متأخر مال زمان‌های اخیر آمده که ما نمی‌دونیم از کجا گرفتن، و ما این بحث را در کتاب تاریخ قیام و مقتل جامع حضرت سید الشهدا علیه السلام سال گذشته شمسی در آستانه محرم گذشته منتشر شد، در جلد اول این کتاب اونجا مطرح کردیم، بررسی شده اونجا. من این شنونده عزیز و گرامی و سایر علاقه‌مندان این بحث را توصیه میکنم و راهنمایی میکنم برای بررسی مستوفا و مفصل این بحث و برای آگاهی گسترده از این قضیه به این کتاب مراجعه فرمایند، کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا علیه السلام. از انتشارات مؤسسه امام خمینی، ایشون و همچنین سایر علاقمندان میتونن با این شماره تلفنی که عرض میکنم تماس بگیرن هر جا که هستن، مثلا تهران تشریف دارن مرکز پخشش را بپرسن و تهیه بفرمایند. تلفن قم، یعنی مرکز انتشارات که در قمه، طبعا بعد از کد قم 783-21-193 و 194. تکرار میکنم 783-21-93 و 94. میپرسن که ما این را از کجا تهیه کنیم. اونجا ما مفصل بحث کردیم. چیزی که محتمل به نظر میرسه، در اون کتابم در اونجا بحث کرده ایم، به نظر میرسه که شریح قاضی صریحاً به قتل امام حسین سلام الله علیه فتوا نداده. قبلاً به صورت کلی فتوا داده بوده که اطاعت از خلیفه و اطاعت از حاکم واجبه و این میدونیم در میان اهل سنت چیز جا افتاده‌ایه و اون زمان مخصوصاً همینجور بوده، افکار عمومی همینجور قضاوت میکرده که خلیفه که روی کار میاد، چونا یزید هم خلیفه میدونستن دیگه، حداقل بنی امیه این را به عنوان خلیفه جا انداخته بودن، به صورت کلی فتوا داده بوده که اطاعت از خلیفه وقت واجبه و قیام بر ضد او حرامه و جایز نیست. این را به صورت کلی شریح قاضی اعلام کرده بوده. جریان قیام و انقلاب امام حسین سلام الله علیه که پیش آمد، به نظر میرسه بنی امیه از این فتوا استفاده کردن برای شکست امام حسین سلام الله علیه و شریح قاضی که آدم محافظه‌کاری بوده، اینش ثابت شده که آدم محافظه‌کاری بوده، زمان بعضی از خلفای قبلی هم قاضی بوده، زمان علی علیه السلام هم قاضی بوده، زمان مختار هم مدت قاضی بوده، این با همه کس می ساخته، آدم اینجوری بوده، محافظه‌کاریش مسلمه. این چون آدم محافظه‌کاری بوده دیگه تکذیب نکرده که من این را به صورت کلی گفته بودم، در این مورد صادق نیست. این قضیه، یعنی قضیه به این صورت محتمل به نظر میرسه، ولی صراحتاً فتوا داده باشه بر ضد امام حسین و برای جنگ با امام حسین، ما این را در منابع قدیمی نیافتیم. عرض کردم با مقتل جامعه حضرت دورشاد سلام علیه مراجعه.
استاد ظاهراً این شورای قاضی پایگاه اجتماعی خوبی هم داشته، چون امیرالمومنین هم علیه السلام ظاهراً نتونستن ایشون رو عزل کنن، یعنی زمینه ای نبوده که بتونن ایشون رو ببرن.
بله، قاضی عالی رتبه بوده. میدونید در گذشته، یعنی در تاریخ اسلام، وقتی گفته میشه قاضی یعنی مجتهد، و از هر عالمی به عنوان قاضی در تاریخ اسلام چه شیعه و چه سنی یاد میشه یعنی مجتهد.
مثلا از نظر فقهی هم همینه،
از نظر فقهی مجتهد بودن. بنابراین شریح قاضی، قاضی عالی رتبه بوده، زمان علی علیه السلام هم قاضی بوده و یک تخلفی ازش صورت گرفت، حضرت مدتی او را به یه جای دوری فرستاد چون قاضی کوفه بوده. یک قرینه بر این که او چنین فتوایی در مورد امام حسین صادر نکرده بوده اینه که در زمان مختار هم مدت قاضی بوده، و اگر این بر ضد امام حسین سلام الله علیه چنین فتوایی داده بود حتما مختار او را میکشت، و از نظر تاریخی مسلمه که مدتی در زمان مختار هم قاضی بود.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. با ما همراه باشید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
به گل احمر صدیقه زهرا صلوات، به صفا بخش دل سید بدها صلوات، به نکو مظهر حریت و ایمان و شرف، به حسین ابن علی شافع فردا صلوات، به حسین ابن علی شافع فردا صلوات.
ابن عباس کیه؟ اسمش کیه؟ ایشون در زمان حضرت علی علیه السلام خب همکاری نکرد، در زمان امام حسن خیانت کرد و در زمان امام حسین هم خدمتی نکرد، میخواستم اینو برامون روشن کنید. ممنون میشم ازتون.
منم تشکر میکنم از شما عزیز بزرگوار که تماس گرفتید. استاد ابن عباس دو تاست. حالا شما مشخص بفرمایید.
بله. دو تا برادر بودن.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله ابن عباس دو تا برادر بودن، ولی در تاریخ اسلام بحثای اینجوری وقتی مطرح میشه مقصود برادر بزرگی که عبدالله ابن عباسه. خیلی از جاهاش بحث ابن عباس میاد مقصود ابن عباس برادر بزرگی که عبدالله ابن عباس بوده. برادر چندین برادر بودن، برادرهای متعددی بودن. یه برادر دیگه به نام عبیدالله ابن عباس بوده،
همون سردار لشکر امام حسین.
بله بله. بعضی از قضایایی که این برادر گرم مطرح کرد به برادر بزرگ مربوطه، بعضیش به برادر کوچک مربوطه.
قاطی شد
این یعنی. دوتا با هم قاطی شده. عبدالله ابن عباس برادر بزرگ نه در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام در کنار رسول خدا بوده، در جنگ ها بوده، در صفین بوده، مورد مشاوره امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، محرم اسرار حضرت بوده، وفادار بوده، مدافع ولایت بوده، اینا در هیچ شکی نیست. و اما این برادر بزرگ میفرماین این سوال کننده گرامی که در کربلا حاضر نشد، درسته این برادر بزرگ با تمام اوصافی که با امیرالمومنین همراهی کرد، با امام حسن همراهی کرد، چرا با امام حسین همراهی نکرد؟ در یک کلام عرض میکنم که با بررسی های تاریخی ثابت شده که ایشون اون زمان نابینا شده بوده.
زمانی
که امام حسین سلام علیه قیام کرد
آشورا.
و عصاکش داشته، اصلا دستش میگرفتن این ور اون ور میبردن. بنابراین چنین آدمی دیگه به درد حرکت انقلابی و حتی حرکت سیاسی هم نمیخوره، بره دیگران هم فلج میکنه. این جواب این قسمت. و اما کسی که به امام حسن خیانت کرد و رشوه گرفت و پول گرفت به معاویه پیوست، اون برادر کوچک بود، عبیدالله ابن عباس.
استاد این عبیدالله ابن عباس در زمان امام حسین هم دیگه گم و گور شده بود، ازش خبری نبود،
مطرح نبوده، یعنی حضور او عدم حضور او خیلی تعیین کننده نبوده. برادر بزرگ شاخص بوده، براش حساب باز میکردن. حتی اسنادی داریم در جلد اول مقتل جامع زید سید دوشادر نامه نوشتیم که امام حسین سلام علیه اون چهار ماهی که در مکه اقامت داشت، یزید نامه مفصلی به همین برادر بزرگ عبدالله ابن عباس نوشت، تلاش میکرد که از طریق عبدالله ابن عباس مانع حرکت امام حسین سلام علیه بشه.
یعنی صاحب وجهه بوده.
بله صاحب وجهه بوده، جایگاهی بزرگی داشته و روش حساب میکردن. او به علم عباس مخصوصا در جبهه تشیع دیگه بدرام شد و این کارایشی کرد، روش حساب نمیکرد.
خیلی متشکر، امیدوارم که این شنونده محترم هم به پاسخ خودشون رسیده باشن.
سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل طه و یاسین. سلام
سلام علیکم. از برنامه پرسش پاسخ تاریخیتون یک سوال داشتم و اون هستش که در قضیه سقیفه ردپای مالک اشتر یا بعضی از یاران امیرالمومنین که اینها در جنگ صفین با حضرت بودن، در جنگ جمل با حضرت بودن، اینها دیده نمیشه. سندی که بتونیم سرگذشت و گذشته اینها رو به نفع دقیق به اصطلاح به دست بیاریم، یا اینکه بدونیم این کار در اون ماجرا چه موضعی داشتن، چی هستش و به اصطلاح گذشته اینها به چه نحوه. متشکرم.
خیلی متشکر استاد، بفرمایید. سوال واضح بود.
بله مشخصا در مورد مالک اشتر عرض میکنم که اون زمان مالک اشتر در مدینه نبوده. مالک اشتر اصلش یمنی بوده. این که میگن مالک اشتر نخعی، نخع یکی از شاخه های قبایل یمنی بوده، یه شاخه از یکی از قبایل بزرگ یمنی بوده. بحث هست که آیا مالک اشتر جزء صحابه یا تابعینه، یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را دیده بوده یا نه. میگه نه ندیده بوده.
که اگه نبینه دیگه صحابه نمیشه.
بله، ولی گویا در اون زمان جوان بوده، در یمن بوده، ولی اون زمان مسلمان شده بوده. بعدا بنا به دلایلی که و توضیحاتی که در جای خودش بیان شده، شهر کوفه که در سال 17 هجری به عنوان یه پادگان تأسیس شد و کم کم تبدیل به شهر شد، ولی اصل شهر نظامی بود، بسیاری از شاخه‌های مختلف قبایل یمنی کوچ کردن آمدن، عملا در کوفه ساکن شدن. یکی از این قبایل هم قبیله نخع بوده و یکی از اونها مالک بوده. مالکشتر بعدا در دهه‌های بعدی ساکن کوفه بوده، بنابراین مالکشتر اصلا ساکن مدینه نبوده. بنابراین جنبندی میکنم که مالکشتر عرض کنم که اون زمان در مدینه نبوده و در جوانی در یمن بوده، بعدا منتقل شده به کوفه.
خیلی متشکر. خیلی خلاصه جنبندی فرمایشات شما اینه که در سقیفه ایشون هستند، یمن بوده. بخشی رو با هم میشنویم و برمیگردیم انشاءالله در خدمت استاد خواهیم بود.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
عرض میخوام، میخواستم بپرسم که این اصحاب رس یا فکر کنم عرس چه کسانی بودن؟ آیا درسته که حضرت علی فرمودن اون آدم خوبی نبودن؟ اونا دوست دارم کل مثلا چیزشو برای من تعریف کنین که چطوری اینا. بعد از این رو معرف واقعا ممنون، تشکر، زحمت کشیدین، خیلی ممنون.
خیلی متشکر از شما خواهر محترم، هم سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد پیشوایی خواهش می‌کنم.
بله، این خواهر گرامی راجع به اصحاب الرس سوال کردن. اصحاب الرس از اون اقوامیه که مثل قوم عاد، قوم ثبود، اصحاب الایکه، اقوامی که خلاصه اقوام طاغی و یاغی بودن، گمراه بودن و دچار عذاب خداوند متعال شدن. خداوند متعال در قرآن مجید دو جا از اینا یاد میکنه در ردیف اون اقوام هلاک شده، اصحاب الرس. در قرآن مجید دو جا نام اصحاب الرس به همین عنوان اصحاب الرس آمده، یکی در سوره قاف، یکی در سوره فرقان. این خواهر ما اشاره کردن به فرمایش و بیان امیرالمومنین علی علیه السلام. بله، در نهج البلاغه هم امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 182 از این قوم، از اصحاب الرس یاد میکنه، در ردیف قوم فرعون، اقوام طغیانگر دیگه که حالا من اون فقره از خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام را میخونم. بویا مقصود این خواهر گرامی که سوال کردن اینه. بله، اصحاب الرس قومی بودن، قوم طغیانگری بودن و نهایتاً به صریح قرآن مجید نا هلاک شدند، دچار عذاب پروردگار متعال شدند. و قضیه اینها، من کتاب معرفی میکنم که خواهر گرامی گوی علاقمند به تفصیل در جریان قضیه این قوم باشه، من راهنمایی میکنم که ایشون و سایر علاقه‌مندان مراجعه کنن به جلد 15 تفسیر نمونه. در جلد 15 تفسیر نمونه، در تفسیر آیه 38 سوره مبارکه فرقان که خداوند متعال از اصحاب الرس یاد میکنه اونجا توضیح داده شده. قرآن مجید میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عادن و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا، ما قوم عاد را نابود کردیم، قوم ثمود را نابود کردیم و اصحاب الرس را هم نابود کردیم. بنابراین ایشون میتونن به جلد 15 تفسیر نمونه، تفسیر سوره مبارکه فرقان مراجعه فرمایید. منتها محل بحث که آیا اینا کجا بودن، محل زندگی اینا کجا بوده و خلافی که اینا مرتکب شدن، طغیانی که اینا مرتکب شدن چی بوده که اینجوری دچار عذاب خداوند متعال شدن. 6-7 قول بر حسب اختلافی که در تفسیرها و در تاریخ ها هست نقل شده. یکی از اون قولا اینه که اصحاب الرس طایفه ای بودن که در یمامه زندگی میکردن. یمامه امروز جزء عربستان سعودیه. در یمامه زندگی میکردن و پیامبری به نام حنظله برای اونا مبعوث شد و آنان او را تکذیب کردن و در چاهی افکندن و در اون چاه را پوشوندن. سرانجام اون پیامبر خدا در اون چاه درگذشت. بعضی نوشتن که اون چاه را پر از نیزه کردن و دهانه چاه را بعد از افکندن او با سنگ بستن تا اون پیامبر شهید شد. یکی از اقوال اینه. روایتی هم از امام رضا علیه السلام از جدشون امیر المومنین علی علیه السلام نقل شده که با این قول قابل جمعه و اجمالش اینه که اینا قومی بودن که درخت صنوبری را می پرستیدن و به اون شادرخ می گفتن و کم کم این درخت را تکثیر کردن، جاهای دیگه هم از این درخت کاشتن و این را به عنوان بت می پرستیدن. مضمون این روایت اینه، اینم در جلد 15 تفسیر نمونه نقل شده. اینا را کم کم دیگه از این ترغیب بت‌پرستی کشیده شدن و پیامبرشون با اینا مخالفت کرد و پیامبر خدا را به درجه شهادت رسوندن. اما بیانی که از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده به این صورته که عرض کردم حضرت در خطبه 182 نهج البلاغه از این قوم یاد میکنه به عنوان قومی گمراه و قومی طغیانگر که دچار عذاب الهی شدن و حضرت اینا را در ردیف فرائنه و اقوام امالقه و اقوام گمراه دیگه یاد میکنه. حضرت در فقره
امالقه یعنی چی استاد؟ عذر میخوام،
امالقه هم یه قوم سرکشی بودن و بت‌پرست بودن، قومی بسیار طغیانگری بودن، مثل مغول‌ها بودن، یه قومی بودن، تا نه مغول نبودن. حضرت در فقره 16 از خطبه 882 نهج البلاغه میفرماید عین الامالقه.
شماره خطبه رو دوباره تکرار بکنید.
182.
بله.
بر اساس ترتیب صبحی ساله.
بله.
عین الامالقه و ابناء الامالقه. عین الفراعنه و ابناء الفراعنه. عین اصحاب و مدائن الرس. امالقه کجا رفتن؟ یعنی نابود شدن اینا. امالقه کجا رفتن؟ فرزندان امالقه کجا رفتن؟ فرعون ها کجا رفتن؟ فرعون زادگان کجا رفتن؟ اصحاب شهرهای رس کجا رفتن؟ یعنی اونم نابود شدن. اینا کیا بودن؟ اصحاب رس کیا بودن؟ الذین قتلوا النبیین. اصحاب رس کسانی بودن که پیامبران را کشتن و اطفأوا سنن المرسلین و نور هدایت فرستادگان الهی را خاموش کردند و احیوا سنن الجبارین و سنت ها و روش های جبارین و ستمگران روزگار را زنده کردند. بنابراین از این بیان امیرالمومنین علیه السلام استفاده میشه اینا قومی بسیار بسیار طغیانگری بودن.
خیلی ممنون استاد پیشوایی، امیدوارم که این خواهر محترم هم به پاسخ خودشون رسیده باشند. یه بخشی رو با هم میشنویم و برمیگردیم در مسیر استاد پیشوایی خواهیم بود. خواهش می‌کنم.
هر جمعه با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
می‌خواستم یه سوالی که بکنم از ایشون، این که از آن گفتن از زمان حضرت ابراهیم بوده یا از حضرت زمان پیغمبر. به یه سوال دیگه هم این بود که چرا خدا بیشتر نعماتشو و بیشتر اختیاراتو به حضرت سلیمان داده که بتونه تمام موجودات عالم رو زیر تحت نظر خودش بگیره و بتونه ازشون استفاده کنه، حتی اینو به پیغمبر ما نداده؟ علتش چی بوده؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
تشکر. از کجا تماس میگیرید؟
از کرج.
از این خواهر محترم کرجی هم تشکر میکنم که با رادیو معارف و برنامه پرسش و پاسخ تاریخی تماس گرفتن و سوال مطرح کردن. استاد سابقه اذان رو پرسیدن، لطف می‌فرمایید.
بله، اذان در تاریخ اسلام مشخصه که در سفر معراج و در سفر اسراء، یعنی سفر آسمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله، واجب شد و این ارتباطش به اینه که طبق روایات شیعه و اهل سنت نمازهای یومیه در سفر معراج واجب شد و به پیغمبر اسلام ابلاغ شد از طرف خداوند متعال و رسول خدا در بازگشت از سفر نماز را به مسلمانهای مکه که اون زمان تعدادشون کم بود ابلاغ فرمود و دستور داد و یادشون داد که بخونن. منتها محل بحث، قبلا در بعضی از برنامه های اشاره کردم، محل بحثه که معراج در چه سالی اتفاق افتاد، در چه سالی از بعثت اتفاق افتاد. حالا هر سالی از بعثت اتفاق افتاده باشه، روایات فریقه نشون میده که نمازهای یومیه در سفر معراج واجب شد و از طرف خداوند متعال ابلاغ شد. روایات اذان هم با این واجب شدن نمازهای یومیه در سفر معراج سازگار با هم جور میاد. روایات مربوط به اذان نشون میده که مضمونش اینه که در همون سفر اسراء و معراج جبرائیل امین، یعنی اون پیک وحی خداوند متعال که وحی را می آورد به رسول خدا، او از طرف خداوند متعال اذان را و فقرات اذان و اقامه را یاد رسول خدا داد. یعنی در اون سفر که نماز واجب شد، پس اذان و اقامه هم که مقدمش بود واجب شد و اعلام شد.
حتی ما روایاتی که در مورد اذکار رکوع و سجده داریم، اینا بی ارتباط با سفر معراج پیامبر نیست.
بله.
تأیید فرمایش.
بله. مقصود اینه که طبق روایات ما اذان و دستور اذان در سفر اسراء و معراج ابلاغ شد به رسول خدا و اعلام شد.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون.
سلام علیکم. در واقع عاشورا با توجه به اینکه همه اهل بیت امام حسین به شهادت رسیدن، دلایل زنده ماندن مناجات چی بود است؟ ممنون میشم. خیلی ممنون، خداست.
علیکم السلام، تشکر از اینکه با ما تماس گرفتید. استاد، در مورد زنده ماندن امام سجاد علیه السلام ایشون مشخصا سوال کردن، از محضر استفاده. بله بله.
سجاد سلام علیه زنده ماندن. یه سوال اینه که چرا امام سجاد سلام علیه در جنگ و جهاد شرکت نشد. علتش این بود که امام سجاد سلام الله علیه اون روز به شدت بیمار بودن.
بله، مشهور تاریخیه دیگه.
من مسلمه از مسلمات تاریخ عاشوراست که امام سجاد سلام الله علیه اون روزا به شدت بیمار بودن و در یکی از خیمه ها بستری بودن و قادر به جنگ و جهاد نبودن، بنابراین جهاد از ایشون ساقط شد و این گویا حکمت خداوند متعال بوده که ایشون با سپر بیماری حفظ بشه و امامت از این را تداوم پیدا کنه. یک سوال اینه که خب حالا امام سجاد سلام الله علیه به حکم این که شدیدن بیمار بود در جنگ و جهاد شرکت نکرد، چطور بعد اینها حضرت را به شهادت نرسوندن؟ این هم باز در کتب مقاتل و تاریخ آمده، وقتی بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه ریختن به خیمه ها که غارت کنن اینا و امام سجاد سلام الله علیه را دیدن با اون وضع، شمر ملعون میخواست اونم بکشه. حمید ابن مسلم که وقایع نگار عاشورا بوده و جزء سپاه عمر سعد بوده این میگه من گفتم که سبحان الله، این که مریضه، که این معلومه که خودش خواهد مرد. با این بیان این معلومه که خودش خواهد مرد، حالا چی کاری شما این رو بکشید؟ میگه من به عمر سعد گفتم و او نهی کرد و اینجوری شد که از کشتن امام سجاد سلام الله علیه صرف نظر کرد.
خیلی ممنون. سوال بعدی رو به اتفاق میشنویم.
سوالی هم در مورد سرنوشت زبیر هست تو جنگ جمل، که بعضیا میگن بالاخره به تحریک عبدالله پسرش بالاخره وارد جنگ شدن، بعضیا میگن نه تحت تاثیر حالا موعظه علی علیه السلام از جنگ کنارگیری کردن، بعد به دست یک عرب بیابانی به نام عمرو بن جرموز کشته شدن. این هم اگر لطف کنن مثلا بیشتر توضیح بدن راجع به سرنوشت زبیر که چجوری بوده. خداحافظ شما.
خیلی متشکرم استاد، بفرمایید. سوال واضح بود.
بله، اون چه ایشون فرمودن زبیر نهایتاً کناره گیری کرد و در بیابان کشته شد درسته، و اون مقدار که سوال کردن پسرش او را تحریش میکرد اینم درسته، ولی اینجوری نیست که اگر عبدالله ابن زبیر پسر زبیر نبود واقعا زبیر مخالفت نمیکرد. نه،
خودش
زمینه داشت، ولی مسلمه که پسرش هم تحریش میکرد و هم او را تحریش میکرد و هم خالش عایشه را تحریک میکرد، چه عایشه خاله عبدالله زبیر بود، یعنی خواهر زن زبیر بود عایشه. و این بیان مال امیرالمومنین، خود امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرمود زبیر با ما بود تا اون که پسرش عبدالله بزرگ شد و او را از ما جدا کرد. میدونیم که زبیر پسر عمه رسول خدا و پسر عمه امیرالمومنین علی علیه السلام بود و بعد از صفیفه در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بود و موقعی که حمله کردن به خانه حضرت فاطمه زبیر هم اونجا بود و شمشیر زبیر رو اونجا شکستن، بنابراین مقاومت میکرد زبیر و شجاع هم بود. و در آخر هم که امیرالمومنین یک حدیث رسول خدا را یاد زبیر انداخت که اون زمان رسول خدا به تو گفت که با این علی مخالفت نکن، گفت یا علی من این حدیث یادم رفته بود، اگه یادم بود نمی آمدم، حالا که دو لشکر روبرویم قرار گرفتن دیگه مثلا کار از کار گذشته فلان اینا، حضرت فرمود نه وقتش هم نگذشته و خواست دیگه از میدان، هنوز جنگ شروع نشده بود ولی دو لشکر مقابل هم قرار گرفته بودن و سفارایی کرده بودن، خواست از لشکر جدا بشه و بره بیرون، باز عبدالله ابن زبیر پسرش آمد وسوسه کرد، گوه ها پدر معلوم میشه که از تیزی نیزه های سربازان علی ترسیدی، در حالی که زبیر به شجاعت معروف بود. گوه پسرم منم میخوای تحریک کن، حالا نگاه کن. یه مرتبه سپاه علی علیه السلام دیده این خودش زد به قلب لشکر، به دریای لشکر علی علیه السلام، حضرت فرمود این را تحریک کردن، را باز کنید. را باز کردن از این سر سپاه علی علیه السلام، خودش زد رفت از انتهای لشکر سردر آورد و دوباره از اونجا خودش زد به لشکر، آمد از این ور بیرون و آمد پیش پسرش که من میترسم. زبیر به شجاعت معروف بود، بنابراین نهایتا گوش به وسوسه پسرش نکرد و همجور که ایشون هم اشاره فرمودن از نظر تاریخی هم همینجوره و کنارگیری کرد و در بیابان عربی به نام عمرو بن جرمز او را به قتل رسوند.
خیلی متشکر استاد پیشوایی، امروز هم بهره‌مند شدیم از صحبت‌های گرانبهای شما و استفاده کردیم. امیدوارم که برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز رادیو معارف هم قرار گرفته باشه. انشاءالله توفیق باشه، هفته آینده هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و همراهی شما رو میطلبیم. افتخار ما هم اینه که شما فرهیختگان محترم حوزه و دانشگاه و عموم شنونده های رادیو معارف با ما تماس بگیرید و ما رو مورد عنایت خودتون قرار بدید. تا برنامه دیگه و هفته آینده، خدایار و نگهدار شما، التماس دعا.
اللهم صل على محمد المصطفى Thank you.